15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروی دریایی سپاه از یک شناور مجهز به موشکی با برد 600 کیلومتر رونمایی کرد. انفجار شدید در کرمان به دلیل نشت بنزین قاچاق به دست کم 20 خانه خسارت وارد کرد. یک ماما در قم به دلیل اقدام به سقط جنین بازداشت و همه اموالش توقیف شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان یک رزمایش در آب‌های خلیج فارس از یک شناور مجهز به موشک با برد 600 کیلومتر رونمایی کرد. علی عظیمایی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه در حالی این خبر را اعلام کرد که جزئیات بیشتری درباره این شناور ارائه نکرد. به گفته آقای عظیمایی در جریان رزمایش نیروی دریایی سپاه این شناور برای دفاع از حریم جزیره ابو موسا مستقر شد. ابو موسا یکی از جزایر مورد اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی است. این رزمایش دریایی در حالی انجام می شود که طی هفته های اخیر ایالات متحده حضور نظامی خود در خلیج فارس را افزایش داده است. بنابر اعلام مقامات آتش نشانی و شهرداری کرمان، انفجار یک خودرو حامل بنزین قاچاق در محوطه یک منزل مسکونی به دست کم 20 خانه خسارت وارد کرد. این سانحه که در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه اتفاق افتاد تلفات جانی نداشته است. از ابتدای سال جاری ده ها انفجار و سانحه در مناطق جنوبی کرمان که مسیر قاچاق سوخت است گزارش شده که برخی از آنها تلفات جانی داشته است. خبرگزاری ایرنا می نویسد با اجرای طرحی برای ساماندهی سوختگیری شرایط قاچاق سوخت سخت شده، اما افراد در منازل و باغهای خود سعی در ذخیره بنزین برای فروش می کنند. یک مقام پزشکی در قم اعلام کرد که یک خانم ماما که هویتش فاش نشده به دلیل اقدام به سقط جنین بازداشت و همه اموالش نیز توقیف شده است. مجید محبی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در این باره پزشکان را تهدید کرد که به دلیل جرم انگاری انجام سقط جنین ناظران مراقب هستند و با هر گونه تخلف برخورد می شود. در پی دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تصویب قانون جوانی جمعیت، دریافت مجوز پزشکی قانونی برای سقط جنین در ایران بسیار سخت شده است. کارشناسان این حوزه هشدار می دهند که دشواری دسترسی به گزینه سقط جنین به معنی به خطر افتادن جان چند هزار زنی است که برای پایان دادن به بارداری ناخواسته مجبور می شوند به مراکز زیرزمینی و روش های پرخطر روی آورند. 45 زن زندانی کنونی و پیشین در ایران در حمایت از فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، دو زن زندانی بهایی، محکومیت و زندانی شدن دوباره این دو را ناشی از عدم عقلانیت و برآمده از تعصبی عبوس خواندند. این نامه همزمان با سالگرد زندانی شدن دوباره این دو مدیر پیشین جامعه بهایان ایران امضا شده است. فریبا کمال‌آبادی 61 ساله و مهوش شهریاری 70 ساله پیشتر به مدت 10 سال زندانی بودند. این دو سال گذشته و در موج تازه سرکوب بهاییان بار دیگر بازداشت و به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. نرگس محمدی، نازنین زاغری، فائزه هاشمی، صدیقه وسمقی و شهناز اکملی از جمله امضا کنندگان نامه حمایت از این دو زن هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در کیفرخواست تازه‌ای به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات سال 2020 در آمریکا متهم شده. آقای ترامپ این ادعاها را رد کرده و گفته که بیگناه است. این سومین بار در ماه‌های اخیر است که آقای ترامپ به طور رسمی از طرف بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا متهم می‌شود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده روز سه‌شنبه برای سومین بار طی 4 ماه اخیر با اتهامات قضایی مواجه شد. اتهاماتی که این بار معطوف به تلاش آقای ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 است که به شکست او منجر شده بود. کیفرخواست جدید آقای ترامپ شامل 4 مورد اتهامی است که او بر اساس آن به توطئه برای فریب ملت، تلاش برای ممانعت از اقدام کنگره در تایید پیروزی جو بایدن و سلب حقوق رای دهندگان متهم شده است. به ترامپ دستور داده شده است که روز پنجشنبه در جلسه دادگاه فدرال حضور یابد. این اتهامات بر اساس تحقیقاتی است که جک سمیت، بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده، درباره اقدامات آقای ترامپ انجام داده است. دادستانی فدرال در این کیفرخواست نوشته که ترامپ می‌دانسته که ادعاهایش درباره تقلب در انتخابات دروغ است، اما آن را با هدف ایجاد جو بی‌اعتمادی شدید ملی و خشم عمومی نسبت به نهاد انتخابات تکرار کرده است. کمپین انتخاباتی آقای ترامپ در بیانیه‌ای گفت که او همواره مطیع قانون بوده و این کیفرخواست را یک آزار و اذیت سیاسی خواند که یادآور اقدامات نازی‌ها در آلمان است. مقامات مسئول شهادت دادند که ترامپ با ادعاهای خود درباره تقلب گسترده در انتخابات آنها را تحت فشار قرار داده بود. طرفداران دونالد ترامپ روز 6 ژانویه 2021 با هدف ممانعت از اقدام کنگره در تایید پیروزی جو بایدن به کنگره حمله کردند. خبرگزاری رویترز می نویسد که اگرچه نام همدستان ترامپ اعلام نشده، اما از شواهد چنین برمی آید که یکی از آنها جفری کلارک، مقام سابق در وزارت دادگستری ایالات متحده باشد که تلاش کرد تا به سمت دادستان کل دست یابد و از این طریق بتواند تحقیقاتی را درباره تقلب در انتخابات در ایالت جورجیا و برخی دیگر ایالت‌ها انجام دهد. متهم دیگر نیز به نظر می‌آید جان ایستمن، وکیل دادگستری باشد که معتقد بود مایک پنس، معاون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده، می‌تواند نتایج انتخابات را در کنگره تایید نکند. پیشتر علیه آقای ترامپ به دلیل ظن نگهداری اسناد امنیت ملی و اخلال در تلاش دولت برای دسترسی به این سندها، کیفرخواست دیگری نیز صادر شده بود و او در دادگاه تفهیم اتهام شده. ترامپ نخستین رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که با اتهامات قضایی مواجه می‌شود. او در این مدت تلاش کرده این تصویر را از دادستان‌ها الغا کند که به دنبال انتقام‌گیری سیاسی از او هستند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
این هفته چهارشنبه 11 و پنجشنبه 12 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا شنونده ایستگاه فردا باشید. در این برنامه انتشار لایحه حجاب و عفاف.
واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟
بی‌آبی در ایران متاسفانه وارد مرحله فوق بحرانی شد. آدم فضایی ها، بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی سال هاست در کنار ما هستند. ما که نبودیم، متوجه شدیم هر جوان ایرانی برای خونه دار شدن باید 150 سال پسنداز کنه. و همینطور بحران گرمایش و سرمایش عجیب و غریب کره زمین. ای بابا، چرا چهارشنبه پنجشنبه 11 و 12 مرداد رو تعطیل می‌کنی؟ خیلی خوب گرم باشه، کل مملکت رو چرا تعطیل می‌کنی؟ بساطی داریم ما. شما هم اگه دوست داشتید میتونید با همون تماس بگیرید و بهمون بگید در این هفته چه دیدید و شنیدید که می‌خواید برامون تعریف کنید.
بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه با ادعای انحراف از اهداف کانون صرافان ایران دست به انحلال آن داد. بانک مرکزی در ادامه ادعای خود کانون صرافان را به تخلفاتی از جمله استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون و موارد دیگر متهم کرده. کانون صرافان نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد که بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی در خصوص انحلال قانون است و حق لغو مجمع عادی سالیانه را ندارد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فریبرز کلانتری، روزنامه نگار اقتصادی، داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. فریبرز کلانتری:
بانک مرکزی با اینکه در اون بیانیه خودش سعی کرده که خودشو طرف حق نشون بده و اینه بگه که این قانون انحراف اهداف داشته، وظایف و موضوع فعالیت قانون مطابق نبوده با اون ثبت قانون و یا نمیدونم به حد نصاب نرسیدن جلسات شورای عالی و ایرادای تقریبا فکر می‌کنم بنی اسرائیلی بود که قانون صرافان جواب داد که مثلا شما اجازه نداشتید ما رو منحل کنید. متو تو اون بیانیه قانون من فکر دقیقاً یه نکته‌ای بود که اونا گفته بودن که شما چرا مطالب و اختلافات درونی رو میارید در عرصه عمومی، یعنی یه بخش من فکر می‌کنم پنهانی داشته که هنوز بیان نشده و اون بخش پنهان فکر می‌کنم به خاطر اینه که واقعیت اینه که دولت آقای رئیسی و اقتصاددان‌هاش به سمت اقتصاد نهادگرا در واقع دارن حرکت میکنن و قبلا هم در مورد بخشای خصوصی مختلف همین موضع رو داشتن و حالا کانون هم همینه، در حالی که به نظر میرسه که کانون خیلی جای مهمیه. به هر صورت با این وضعیت تحریم هایی که ایران باش مواجهه، همین کانون شاید یکی از کلیدی ترین مراکز برای اصلی ترین مراکز برای دور زدن تحریم ها. شاید هم دلایل دیگه ای داشته باشه، مثلا خواستن که طرافی های تراستی که با بانک مرکزی کار میکنن اینا دیگه به هر صورت وقتی که کانونی وجود نداشته باشه طبعا یه نهاد صنفی نیست که نظارت کنه به اونا و اونا به صورت مستقیم به بانک مرکزی وصل میشن.
کانون صرافان هم گفته انحلال کانون صرافان در ماده 21 اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است و طبیعتاً هر گونه فرایندی خارج از این مسیر قانونی تخلف محسوب میشه و تاکید کرده که فاقد وجاهت قانونی هست به هر حال عمل بانک مرکزی. در این زمینه نظر شما رو میخوام بدونم.
خب به هر صورت اونا میگن مواجهشون با بانک مرکزی در این موضوع همینه که میگه خب ما اساسنامه ای داریم و اساسنامه شما نمیتونید بیاین ما رو منحل کنید، این جزء اختیارات مجمع عمومی ماست. اما خب میگم بانک مرکزی هم به صورت کلی تمام تشکیلات هایی که تو موضوعات پولی بانکی فعالیت میکنن، حتی اگر بخش خصوصی باشن و حتی صرافی های توی خیابون هم که شما میبینید، اینا بالاخره یک صنفن دیگه. اینا به راحتی بانک مرکزی چون میگه ما مجوز صادر میکنیم برای خود راه اندازی صرافی، احساس کرده فکر کنم بانک مرکزی که میتونه بر اون صنفی که بر اینها هم به اصطلاح مجمع صنفی اینها هم نظارت داشته، چون تمام اجزای کانون صرافان که خود صرافان هستن حتما باید مجوز اون که مرکزی داشته باشن. البته اینا حالا گفتن ما شکایت میکنیم، بعد این بحث بره بحث حقوقی بشه، به تبع حتما کانون صرافان شکایت میکنه، به خصوص حتما میره توی دیوان عدالت اداری و اگه این توجیهات حقوقیشون درست باشه و این استنادی که به این ماده 23 کردن، حتما رأی میگیرن و این مصوبه بانک مرکزی رو عبی میبرن و اونو کنلن یکم میکنن.
موضوع سر این هستش که ما از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی متوجه این نکته هستیم که همه نهادها رو میخوان یک دست بکنن و شاید بشه این اقدام بانک مرکزی رو هم اقدامی در همین راستا دونست که میخواد تمام نهادهای اقتصادی رو یک دست بکنه و به نحوی تحت سلطه خودش در بیاره. خب الان قانون صرافان داره رسما میگه که این خلاف قانون هست، حتی اگر چنین کاری را هم بانک مرکزی میخواست انجام بده باید از شیوه دیگه ای استفاده میکرد. پس چرا دست به این کار میزنه؟
بانک مرکزی که قطعا میدونه داره چیکار میکنه و این که نظارت نداره، من فکر نمیکنم اینجوری باشه. اگر قانون هم باشه باز نظارت دست بانک مرکزی هست، به عهده بانک مرکزی هست و نظارت داره، چون که مرحله آخر شما برای هر مبادله تجاری، وارداتی، صادراتی نیاز به تخصیص ارز دارید که اینم در ید در واقع بانک مرکزیه. صرافا در واقع به عنوان عاملین بانک مرکزی کار میکنن. من تحلیلم اینه که علاوه بر یک دست کردن، شاید میخوان مدیریت ها رو یک دست کنن. میگم باز تو اون بیانیه کانون صرافان یه نکاتی هست که شما چرا میان رسانه‌ای میکنید اختلافات درونی رو. یه اختلافاتی هست، شاید با این هیئت مدیره مشکلی دارن، شاید میخوان آدمهای خودشون رو بیارن بذارن اونجا، شاید اصلا میخوان برن مستقیم با اون صرافیایی که با خودشون هستن و تراستی هستن براشون دارن فعالیت میکنن ارتباط مستقیم بگیرن. تو این هول و هوش میچرخه، فکر نمیکنم خیلی فرقی بکنه در اون اختیارات نظارتی که بانک مرکزی داره و اینکه یک دست بشه. یک دست که هست دیگه، اصلا دیگه چجوری میخوان یک دست کنن، چیزی نمونده که بخوان یک دست کنن. من اینم هست که اینا میخوان یک بار روانی که مثلا در خصوص مثلا هست تو بحث اقتصاد، به خصوص اقتصاد پولی بانکی و اینا هست، اینها رو معمولا میخوان خراب کنن سر کسای دیگه. قیمت ارز، افزایش قیمت ارز، اینا رو هم میتونن الان بگن که همه اینا به خاطر مثلا مداخله کانون صرافان بوده، تا یه مدتی مردم هم مشغول باشن به اینکه حالا این علت سرسام آور قیمت ارز به خاطر مداخلات غیرقانونی یا کارهایی بوده که مجمع مثلا کانون صرافان انجام داده.
گفتگوی بود با فریبرز کلانتری و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.